الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از بیان شرایط خیار قبل به مسخطات خیار قبل رسیدن. در مبحث مسخطات خیار مرحوم شیخ رضوان الله علیه و سایر فقها مستقیما رفتن به این که خیار قبل با چند چیز ساقط می شود، لکن قبل از مسئله اسقاط خیار باید روشن بشود که اصلا جریان خیار قبل قابل اسقاط هست یا نه. اگر قابل اسقاط بود اونگاه بحث می شود که مسقطات خیار قبل چیست، و اگر ما در اصل صلاحیت این خیار برای اسقاط تردید داشتیم بحث درباره مسقطات این خیار وجهی ندارد. سرش آن است که دلیل معتبری که جری خیار قبل را ثابت بکند عنوان خیار درش نبود، قاعده لا ضرر بود و قاعده تخلف شرط ضمنی، هیچ کدام از اینها عنوان خیار نداشتند. ادله خیار قبل 5 تا بود. ما اگر توانستیم یه دلیل معتبری ارائه کنیم که در اون دلیل معتبر عنوان خیار اخذ شده باشد، خب بله خیار حق است، یا به تعبیر مرمای ناینی ملک التزام است. ولی اگر نتوانستیم عنوان خیار را ثابت کنیم به چه وجه درباره مسخطات و سخن بگوییم؟ بیان ذالک این است که تو بحثای لزوم و جواز گذشت که لزوم دو قسم است، یک لزوم حکمی داریم یک لزوم حقی. جواز دو قسم است، یک جواز حکمی داریم یک جواز حقی. لزوم حکمی این است که این عقد لازم است و به هیچ وجه قابل فسخ نیست و حکمش به دست خداست، نظیر لزوم نکاح. نکاح یک عقد لازم است، این طور نیست که طرفین زوجین هر وقت خواستن با اقاله مسئله نکاح رو باطل کنن. اگر خواستن نکاح رو فسخ کنن، طلاق میخواهد یا عیوب موجبه فسخ میخواهد، شرایطی دارد به مانندان. پس نکاح یه عقد لازمی است که به هم زدنش به دست کسی نیست، برخلاف بیع و اجاره و امثال ذلک. بیع و اجاره و امثال ذلک عقود لازمه هستند، اما لزوم حقی است و لزوم حکمی. اینا هر وقت خواستن به هم میزنن، نه یک طرفه، چون لزوم به دو طرف وابسته است. هر وقت خواستن اقاله میکنن، اقاله حق مشروع طرفینه. یک طرفه بخواهد پس بدهد، دیگری میگوید نه، متاعی که من فروختم پس نمیگیرم، این حق مسلم و شرعی اوست. اینم که بارها گفته شد، این که ناین تو مغازه ها می نویسن یه حق مشروع اوناست دیگر، برای اینکه به یه عقد لازمیه. این که گفت می نویسد که بعد از فروش پس گرفته نمی شود، حق قانونی اوست، شرعی اوست، چون به یه عقد لازمیه. کسی بیاد فورم پس بده اقاله کنه، این چرا پس می گیره؟ مگر اینکه با توافق طرفین تغایل کنن. هر وقت تغایل کردن طرفین، این معامله به هم بخورد، پس معلوم می شود که لزوم معامله به دست طرفینه، برخلاف لزوم نکاح که به دست کسی نیست که بخوام به هم بزنن طرفین نمیتونن. خب پس لزوم دو قسم است، یه لزوم حکمی داریم مثل نکاح، یه لزوم حقی داریم مثل بیع و اجاره هم سال داریم. جوازم به شرح زن، یه جواز حکمی داریم مثل هبه. در هبه یه عقد جایزی است، واهب میتواند اون چرا داده پس بگیره، مگر اینکه در موارد خاصه که اگه هبه زیر رحم باشه یا هبه معوضه باشه به مانند اون. و اینجا حقی در کار نیست که ورثه ارث ببره، اما معامله خیاری یک جواز حقی است. یعنی اگه کسی چیزی رو فروخت، حیوانی رو فروخت، حیوان رو خرید، گوسفند رو فروخت، در ظرف این 3 روز مرد، خب وارثان و حق خیار رو به ارث میبرن. مواردی که خیار ثابت است چون حق است، قابل نقل و انتقال است، قابل ارث است، قابل مصالحه است. پس جواز دو قسم است، حقی و حکمی، چون که لزوم دو قسم است، حقی و حکمی. این مقدمه قبلا گذشته بود. الان که وارد بحث مسقطات خیار قبل شدن، باز ثابت بکنن که خیار در اینجا هست، حق است، و اگر خیار هست حق است، قابل اسقاط است، و اسقاطش به چیست؟ ما در بین این ادله پنجگانه، اون که دلیل بود عنوان خیار را نداشت، اون که دلالتش ناتمام بود عنوان خیار را داشت. بیان ذالک در این ادله خمسه این است که به اجماع تمسک کردن، به تلقی رکبان تمسک کردن، به قبل المسترسل سهتون، قبل المؤمن حرامون تمسک کردن، به لازرر تمسک کردن، به تخلف شرط زمینی تمسک کردن. این پنج دلیل. دلیل مهم این چهارمی و پنجمی بود، یعنی قاعده لازرر بود، تخلف شرط زمینی بود. اون سه دلیل که دلالتشون تام نبود، اونها بعضی ها هم اصلا عنوان خیار رو نداشتن، بعضی هم عنوان خیار رو دارن ولی دلیل نیستن. اگر دلیل خیار قبل اجماع بود، این حق است، برای اینکه معقد اجماع همون خیار دیگه، میگن ادعای اجماع کردن که مقبول خیار دارد، خب خیار حق دیگه. و اگر دلیل خیار قبل حدیث تلقی رکبان بود، در اون حدیث دارد که اذا دخل السوق فله الخیار، یعنی این مقبولی که از روستا حرکت کرده، کالاش برای فروش آورده، در بین راه یه عده از او خریدن، او از قیمت شهر با خبر نبود، ارزان فروخت، وقتی وارد شهر شد قیمت سوقیه را فهمید، خیار دارد. در نصوص تلقی رکبان آمده است اذا دخل السوق فله الخیار، خب خیار حقه. اگر سند خیار قبل حدیث تلقی رکبان باشد، حق ثابت می شود، چون که اگر سند خیار قبل اجماع باشد، حق ثابت می شود، در حالی که سند نه اجماع است نه این حدیث. اما مسئله قبل المسترسل سهدون یک، قبل المؤمن حرامون دو، از اونها غیر از حکم تکلیفی چیزی استفاده نمی شود. بر فرضم جواز ثابت بشود، حد اکثر جواز حکمی است، جواز حقی. پس از کجا ما خیار ثابت؟ در بین این ادله پنجگانه دو دلیل اساسی بود و مهم، قاعده لازرر بود و تخلف شرط زمینی. قاعده لازرر که زبان ندارد، نمیگوید که در موردی که مقبول متضرر شده از خیار دارد، که میگوید حکمی که منشأ ضرر باشد شارع جر نکرده. اینجا لزوم منشأ ضرر هست، شارع لزوم را برداشت. آیا لزوم را برداشت جواز حکمی گذاشت یا جواز حقی؟ قاعده لازرر که از این جهت ساکته. ما با قاعده لازرر حق به هم زدن معامله رو، یعنی جواز به هم زدن معامله رو ثابت میکنیم، نه حقی که قابل ارث باشد. باز کجا ثابت میشه؟ اگر لازرر زبان می داشت و می گفت در صورتی که کسی مقبول باشد خیار دارد، خب خیار حقه، این جواز میشه جواز حقی. اما لازرر لسانش لسان نفی است، می گوید حکمی که منشأ ضرر باشد جعل نشده. در اینجا لزوم منشأ ضرر هست و جعل نشده، برداشته شده. رفع اللزوم که جواز حقی نمی آورد، که حد اکثر جواز حاکمی، یا لااقل مشکوک. اگر مشکوک است، شما چگونه می توانید به جد بگویید من حقم رو ساقط کردم؟ دلیل پنجم که مسئله تخلف شرط ضمنی است، اون هم به شرح زد. در جریان شرط ضمنی پیام این شرط چیه؟ پیام این شرط اینه که بر اساس احل الله البيع این معامله صحیح، بر اساس احل الله اوف بالعقود بر این شخص وفای به عقد واجبه. این دو، چون این شخص مغبون شد و در ضمن عقد شرط تساوی قیمت و ثمن مغروس در اذهان است و این شرط تخلف پیدا کرد، معناش این است که من ملزم نیستم به وفای به عقد. چرا؟ برای اینکه اگر شرط ضمنی در کار نبود، بر اساس اوفو بالعقود طرفین ملزم بودن به وفای به عقد، هم فروشنده هم خریدار. ولی شرط ضمنی میگوید به این شرط من وفا میکنم که ثمن با قیمت مساوی باشد. اگر ثمن با قیمت مساوی نبود، این شخص میشه مغبون. وقتی مغبون شد، تعهدی نسپرده، مأمور به وفا نیست، بر او وفای به عقد واجب نیست. همین، یعنی میتوند وفا نکند، نه اینکه حق دارد. حد اکثر عدم وجوب وفاست. خب عدم وجوب وفا به عقد حکم تکلیفی است، حکم وضعی را، یعنی خیار را به همراه ندارد که، حقی را به همراه ندارد که، از کجا حق ثابت می شود؟ بنابراین قبل از اینکه مسئله مسقطات خیار مطرح بشه، باید بحث بشه که خیار قبل قابل اسقاط هست یا نه، در حقیقت خیار هست یا نه، حکم جواز حقی هست یا حکمی. با یه احتیال فقهی باید این مسئله ثابت بشه، بعد وارد مقام ثانی بحث بشیم که مسقطاتش چیست. مستحضر در این گونه از موارد که قرائز عقلا مورد تأیید شارع است و شعار مقدس هم حکم تأسیسی ندارد، به این مطلب را اصول که از شریفترین علوم است که حجیت را رهبری میکند که چی حجت است چی حجت نیست. جلال اصول کم نیست. معیار این که چی در اسلام حجت است چی در اسلام حجت نیست، ولی حیف که متولی ندارد این علم. خب هر جایی کسی باید حرف بزنه، باید با حجت حرف بزنه دیگر. همون طوری که تو فلسفه و منطق و کلام بدون منطق اصلا تکون نمیشه خورد، اینجا هم در مسئله فقهی بدون اصول نمیشه تکون خورد. چی حجت هست چی حجت نیست. رهبری این مسئله رو، تأمین اینکه چی در اسلام در مسئله فقهی چی حقوقی چی حجت هست چی حجت نیست، رو اصول بحث دارد. خب این بنای عقلا که با امضای شارع مقدس میشه حجت، این امضای شارع مقدس نظیر اجازه عقد فضولی است. یعنی بنای عقلا بدون امضا فضول است، فضولی است و باطل محض است و هیچ نیست، و تنها امضا شارع است. این بازگشتش به تعبد برمیگردد نه تأیید. این بازگشتش به تأسیس است نه تأیید. چرا؟ برای اینکه این امضای عقلا تمام حجیت است نه متمم حجیت. جریان عقد فضولی همینطوره. فضول آمده، درسته یه لفظی رو گفته، ولی نقل و انتقال حاصل نشده به هیچ وجه. تمام زمام تمام این نقد و انتقال فقط به عهده مالک است. فضول بیکار است. اجازه فضول مالک تمام سبب است در نقل و انتقال. او حالا یه لفظی رو انشاء کرده، بله. بنابراین اجازه متمم نقل نیست، در حقیقت مؤثر تام همون اجازه است. اون لفظش رو گفته. آیا امضا اشاره نسبت بنای عقلا از قبیل امضای مالک است نسبت به عقد فضولی؟ یعنی عقلا منهای شر فضولن و شارع مقدس آمده تمام تأثیر رو گذاشته، یا نه عقلا چراغ دستشونه، عقل حجت شرعی است و عقلا به استناد اون عقل حرکت کردن به شهر مقدس هم نیامده بگوید که من دارم حالا کار شما رو امضا میکنم. خودش هم در ردیف اوغالا این کار را انجام میداد. مردم به پزشک مراجعه میکردن در مسائل درمانی، به کشاورز مراجعه میکردن در کشت و زر، به مهندسی مراجعه میکردن در ساختن خانه. ائمه هم همین کار میکردن. این معناش این نیست که اون کاری که اوغالا میکردن فضول محض بود و تمام تأثیر مال کار امام علیه السلام است. نه، امام هم در ردیف و قلن کار را انجام میداد. این تصدیق است. ما میفهمیم که اوغلا که گاه اشتباه میکنن، گاهی به حق اصابت میکنن، اینجا اشتباه نکردن. هر جای که شهر مقدس همراهی کرد، من میشه اینجا اوغلا چرا دستشون بود، اینجا درست رفتن. اونجایی که شهر مقدس رد کرد، من میشه اشتباه کردن. بنابراین اوغلا اگر به استناد عقلی سخن گفتن، اونجا رو شهر مقدس امضا میکند. اگر رو رسوبات فرهنگی خودشون و عادات و آداب خودشون، خب اونجا رو امضا نمیکند. در جریان معاملات مسئله خیار قبل و امثال زاله، اینا که تعبدی نیست. قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام در بین مسلمین هست، در بین غیر مسلمین هست. همه قبول دارن که انسان مقبول میتونه به هم بزنه. پس برابری یه چیز تأسیسی نیست، تعبدی نیست، امضاییست. وقتی امضاییست، ما تا متوجه نشیم که حوزه غریزه اوغلا کجاست و قلمرو بنای اوغلا کجاست، از امضا چیزی گیر نمیاد. امضا همون امضای بنای اوغلا است. بنای اوغلا باید مشخص بشه. ما وقتی وارد غرایز اوغلا و مردمی میشویم، میبینیم این رو حق میدونن، نه حکم. لذا اگر چون چه کسی مقبون شد و مرد، ورثه او فورا میان میگن که این زمینی که پدر ما فروختی، اون خانه که پدر ما فروختی، گران فروختی، ما پس میدیم، حق ما رو پس بده. این دیگه اختصاصی به مسلمان و غیر مسلمان ندارد که. یه وقت سالا تو معاملات جزئی است، نظیر نان و پنیر و گوشت و سیب زمینی و پیاز، اینا مطرح نیست که حالا ورثه بیان بگن ما گرو فروختی. اما یه زمین رو فروخته، یه خانه رو فروخته، تو بنگاه معاملات خرید و فروش شده، در ظرف یک هفته و پدرش رو مرد، اینا که رفتن بررسی کردن دیدن گران فروختن، خب خیار دارن دیگه. این دیگه اختصاص به مسلمان و غیر مسلمان ندارد که. تو کشوری که بین المللی است، هم مسیحی زندگی میکنه، هم یهودی زندگی میکنه، هم مسلمان زندگی میکنه، هم غیر متوحد زندگی میکنه، این هست. معلوم میشه این به غریزه مردمی برمیگرده، این به بنای اوغلا برمیگرده. و اوغلا این رو حکم نمیدونن، حق میدونن، به دلیلی که ورثه اسم میبره. بنابراین ما باید قاعده لازرر را در این گونه از موارد طرزی تقریر کنیم که پایانش به حق بیانجامد، یا تخلف شرط ضمنی را طرزی تبیین بکنیم که پایانش به جواز حقی ختم بشود. برای که اینا را هم از غریزه و مردمی میگیریم. غریزه مردمی همینه. اینا به تکیگاه عقلشونه، به اون به عقل تکیه کردن. عقل میگوید به این که عدل چیز ضروری است، ظلم چیز بدیه، و این ظلم دیگه. حسن عدل و قبح ظلم را عقل درک میکند، بگوید این ظلمه. و ذات مقدس اله این حسن عدل و قبح ظلم را در درون افراد نهادی نکرده است. فقط فالهم ها فجور ها و تقوا، اونجا دیگه زیر نویسی نشده که مخصوص مسلمان هاست که. فقط به نفس و ما سوا، اصلا تسویه نفس به این فا است. این فا فای تفسیره، بالاخره این فالهم ها فای تفسیره. تفسیر یعنی چی؟ یعنی وقتی از مفسر سوال بکنی که و نفس و ما سواها، سوگند به نفس و کسی که نفس را مستویل خلق خلق کرد، این سوال میکنه که نفس مثل بدن نیست که مستویل خلق باشه. که مستویل خلق بودن بدن مشخصه. اگه کسی چهار انگشت است یا شش انگشته، مستویل خلق نیست. اگه کسی پنج انگشته، مستویل خلق است. اما درباره نفس مستقل خلق باشه یعنی چی؟ چون احتیاج به تفسیر داره ذات اقدس را با فا یعنی فای تفسیریه تفسیر کرد فالهمها ها وجود ها و تقوی ها تسویت نفس به الهام حل فجور و تقوی. هیچ کسی رو خدا ناقص الخلقه خلق نکرده، خب او رو فجورش آموخته تقواش آموخته، هر کسی با این سرمایه خلق شد دیگه. بچه را تا دروغ یاد ندهن راست میگوید، بعد دروغ یاد میگیره دیگه. دروغ آرزی است ولی صدق امر اصلی است. افراد را تا به فجور تشویق نکنن فاجر نمیشود، تقوا اصل است، برای اینکه با او خلق شده. به هیچ کسی یاد نمیدن که شما سم نخورید، که مگر اینکه این در ذائقه این کودک، شما اگر یه غذای شیرینی بریزی خب جذب میکنه، یه کمی داروی سمی بخواد بدی دادش بلنده، ولی در اثر تربیت غلط میشه معتاد و از سم لذت میبرد، مثل آدم دروغگو که از دروغ لذت میبرد. همون طوری که انسان سالم از اثر لذت میبرد، این معتاد از سم یعنی سم دیگه، این سم دیگه، از این سم لذت میبرد. اون دروغگو از دروغ لذت میبرد. اینها یبغونها عوجاست. این یبغونها عوجا یعنی این صراط، این سبیل مستقیم را ذات اقدس الهی داد، یا آهن صافی را داد برای ساختمون. این آمده این عمده این آهن کج کرده، کسی آهن کج به اینا نداد یا چوب کج به اینا نداد. اگر خواستن در و پیکر درست کنن یا کمد درست کنن یا میز صندلی درست کنن، یه چوب صافی دست الهی دادن. این یبغونها عوجا همه رو کج کرده، وگرنه چوب کجی در عالم نبود. خدای سبحان دیگه راه کج خلق نکرده، که این راه مستقیم داده به این شخص، این رو کج کرده. این ظرف برونی صاف رو داد، این رو شکنده. بنابراین این تسویت و نفس به الهام حل فجور و تقواست، داد سرمایه رو داده. اگر کسی با همین سرمایه زندگی کرد، خب میشه عدل و پرهیز از ظلم. از کجا ما بفهمیم که این بیراه نرفته است؟ با امضای معصوم. با امضای معصوم کشف میکنیم که این بیراه نرفته، راه صحیح خودش رفته. وگرنه امضای معصوم نظیر امضای مالک نیست که فضولی را تصحیح کند، بلکه امضا کند به مانند آن، بلکه در حقیقت تصدیق میکند که بر اینجا راه راست رفتی. ما از اینجاها میفهمیم که این مطابق با فالهمها فجورها و تقواهاست یا یبغونها عوجاست. در ضرر همینطوره، در شرط ضمنی همینطوره. بنابراین این تخلف شرط ضمنی یعنی من شرط کردم که بتوانم معامله را به هم بزنم، این میشه حق نه حکم. شرط حق است دیگر. بنابراین با این تقریب ها می شود استفاده کرد که در جریان قبر خیار هست، یعنی جواز حقی هست نه حکمی. حالا که جواز حقی هست قابل اسقاط است. هذا تمام کلام فی المقام الاول. اما در مقام ثانی، مرحوم شیخ از مقام ثانی شروع کرده که مسقطات خیار قبر بچیه و فروع فراوان و وجوه فراوانی هست که ما اجمالاً به این فروع اشاره میکنیم و در خلال استدلال بسیاری از این فروع حکمش رو داریم. بیان اون فروع فراوان این است که این شخص مغبون که میخواد خیارش ساقط کند، یا از قبیل اسقاط خیار است یا از قبیل شرط. شرطم گاهی شرط فعل است، گاهی شرط نتیجه. گاهی در هنگام عقد شرط میکنن که خیار ساقط شده باشد، می شرط نتیجه. گاهی شرط میکنن که این شخص اسقاط بکند، میشه شرط فعل. این شرط سقوط یا شرط اسقاط که یکی شرط فعل است دیگری شرط نتیجه، ای رو بعد ذکر میکنن. اما فعلا در مقام اسقاط خیارن که خیار بخون ساقط کنن. این شخصی که خیار را ثابت می کند یا عالم به قبل است یا جاهل به قبل، و اگر عالم به قبل بود یا اون مقداری که مغبون بود همون مقدار را می داند، یا نه اون مقداری که مغبون بود اون مقدار نمی داند، کمتر از اون را می داند. یعنی این به 20 دینار مغبون شده است ولی خیال میکنه 10 دینار مغبون شده. اگر میگوید من قبلم و ساقط کیار قبلم ساقط کردم، به تخیل اینکه 10 دینار یا 10 تومن مغبون شده اما نمیداند که 20 تومن مغبون شده یا 20 دینار مغبون شده، گاهی اون مقدار قبل همون مقدار را علم دارد، گاهی کمتر از اون را علم دارد. و علی جمیع تقادیر که یا علم دارد یا نه، یا به در صورتی که علم داشته باشد این معلومش مطابق با واقع است یا نه، یا معل عوض است یا بلا عوض، یعنی گاهی مصالحه می کند گاهی مصالحه نمی کند، گاهی چیزی در مقابل اسقاط قبل خیار قبل می گیرد گاهی نمی گیرد. وجوه فراوانی رو در این بخش ذکر کردن. بعضی از اینها دیگه حکمش بیان و رشده، اونجایی که علم به قبل ندارد ولی خیار قبل را ساقط کرده است و اون مقداری هم که اسقاط کرده است اون مقداری بود که بیش از اون رو احتمال نمیداد، خب بر اینجا خیار قبل ساقط میشه. یه وقت است که یقین دارد که این مقدار قبل هست، نسبت به زائد این مقدار شک دارد، احتمال میدهد بیش از این باشد یا نه، ولی اون مقدار زائد مغتفر هست، بازم اسقاط خیار مؤثر است و کارساز. صورت ثالثی این است که یقین دارد که خیار که قبلش به 10 دینار است، بعد اون مقدار قبلش 20 دینار بود و این تفاوت 10 دینار و 20 دینار هم قابل اغماز نیست. این شخص که گفت من قبلم رو خیار قبلم رو اسقاط کردم، آیا اون مقدار رو هم شامل می شود یا شامل نمی شود؟ مرحوم شیخ و امثال مرحوم شیخ رضوان الله علیه احتمال دادن که چون یه امر بسیطی است قبل، یه امر بسیطی است. تو فرماشات مرحوم های عراقی که تقریرات درس مرحوم شیخ رضوان الله علیه ما رو ذکر کردن، اونم میفرماد به اینکه قبل دیگه چند چیز که نیست، یه حقیقت هست در شدت و ضعف که تفاوتی نیست. این سخن ناصوابه. چرا در شدت و ضعف نیست؟ شما تشکیک را، شدت و ضعف را، تعدد مراتب را در مسائل مردمی باید روی قرائز مردم حل کنید. این که اینا میان تو دادگاه یا بنگاه دادگاه راه میدازن میگن من چه میدونستم این مقدار تفاوت هست، من فکر نمیکردم این مقدار تفاوت هست، معلوم میشه به این که تشکیل قبول شده است، تفاوت شدت و ضعف قبول شده است. این شخصی که گفت من قبلم اگر مغبون باشم قبل خیار قبلم ساقط میکنم، این خیال میشد به اینکه 10 دینار توی معامله مثلا 100 تومان مغبون هست، هرگز فکر نمیکرد که 1000 تومان مغبونه. که اگر بتواند ثابت بکند جامعه هم میپذیرد، معلوم شد تعدد پذیر است، تفاوت پذیر است. این فقط اون 10 تومان رو، اون 10 دینار رو امثال زالش را ساقط کرده. این در قبل مغبون شد، یه تراکم قبل هاست، یعنی در خود این قبل هم باز مغبونه. اگر چونچه این رو مصالحه کرده باشه، چیزی هم گرفته باشه، در این مصالحه مغبونه. در اون معامله اول که بی بود مغبون بود، در معامله دوم که مصالحه است مغبونه. درست چیزی گرفته، اما گرفته برای اسقاط خیار قبل 10 دیناری، اینکه نمیدونه 100 دینار مغبون شد که. بنابراین کاملا قابل شدت و ضعف است و هر مرتبه حکم خاص خودش دارد. و العرف به بابک، این طور نیست که ما بگیم ظاهرش امر واحد است، به همین امر وحدانی محاکم میکنیم که. خب پس اون جایی که قبل را ساقط میکند، اگر معلومش مطابق با واقع بود که خب حرفی نیست، و اگر تفاوتش باز اندک بود باز حرفی نیست، ولی اگر تفاوتش زیاد بود قابل تحلیل هست نسبت به این مقداری که او عفو کرده، خیار نیست نسبت به بعدی باز خیار هست، و اگر بناش تفاوت بگیرد راه خاص خودش است، البته با مصالحه بعدی، چون مستحضرید که اون بیان لطیف محقق ثانی این بود که تدارک ضرر از خارج سودمند نیست. چرا؟ برای اینکه اون قابل بدهکار نیست، قابل ضامن نیست، زمان یا زمان معاوضه است یا زمان ید، زمان ید به اتلاف است و غصب است و امثال ذالک، قابل که چیزی از مغبون غصب نکرده. یا میشه زمان معاوضه، زمان معاوضه این است که در برابر این ثمن این کالا رو با تحویل بده داد. بنابراین اگر از خارج چیزی آمده، حرف محقق ثانی بود که این هبه مستقل است، این غرامت نیست، با هبه مستقل نمیشه معامله خیاری لازم کرد، باید یه چیزی در درون این معامله جا به جا بشه. خب بنابراین اگر واقعا تفاوت زیاد بود، همچنان خیار قبل هست، 10 تا خیار ممکنه فرض بشه، 5 تا خیار ممکنه فرض بشه، همین خیار قبل نسبت به جهات گوناگون. اگر شرایطی در متن عقد بود و این شرایط تخلف پیدا کرد، چند تا خیار پدید میاد، اجتماع چند خیار که ممکن هست. بنابراین این فرمایش مرحوم شیخ که مرحوم های عراکی رضوان الله علیهم ایشون نقل کردن که شدت و ضعف رو نپذیرفتن، این ناتمام است، چون که از بعضی از فرمایشات مرحوم شیخ برمیاد که مثلا شدت و ضعف خیلی برشون روشن نپذیرفتن، با تأمل رد میشدن، با اضافه کردن وجه مقابل میگذرونن، ولی بالاخره شدت و ضعف کاملا مقبوله، برای اینکه مرجع اصلی این امضاءات بنای عقلاست. اگه بنای عقلا و غرایز مردمی و ارتکازات عرف است، ارتکاز عرف نمیپذیره که اگر کسی خیال میکرده 10 تومن مقبول است، گفت من خیار قبلا مساقط کردم، بعد معلوم شه 100 تومن مقبول است، بهم خیار ندارد، این طور نیست. این محکمه های عرفی است، این تزاحم حقوقی است، تنازع حقوقی است و امثال ذلک. حالا اگر صلح هم باشه فرق نمی کند، پس چه با عوض چه بی عوض، همه این صور سگانه حکمش مشخص است. اونجا که معلوم مطابق با واقع باشد که اسقاط مؤثر است، اونجا که معلوم مطابق با واقع نباشد ولی تفاوت قابل اغماز باشد باز حکمش مشخص است، اونجا که معلوم مطابق با واقع نباشد و تفاوت فاحش باشد ولو این شخص گفته باشد فاحشن کانو افش، ولی مراد او این است که حد اکثر احتمال او این است که تا 10 تومن یا 20 تومن من مقبولم، هرگز احتمال 100 تومن نمیدهد، این منحل میشود و نمیشود گفت به این که ما دایی داریم یا تقیید است. یه فرمایشی مرحوم سمکانی در خلال فرمایشش است، همین فرمایش تو بیانات مرحوم شیخ است، تو فرمایشات مرحوم عراکی است که این علاوه بر تقیید است یا دایی. این شخصی که میگوید من خیار قبل نمساقط کردم و به عنوان این که مثلا 10 درهم یا 10 دینار مقبون است، بعد معلوم شه 100 دینار مقبون شد، اگر اینها به عنوان دایی باشد کم و زیادش بی اثره، اگر به عنوان تقیید باشد کم و زیادش اثر دارد. خب یقینا در هنگون موارد به نام تقیید است. بله دایی یعنی تحت انشا نیست، تو قلم را به انشا نیست، الزام آورم نیست، اما این یه فرض مدرسه ایست که اگر دایی باشد تفاوت اثر ندارد، اگر تقیید باشد اثر دارد، یعنی یقینا تقیید است. نشانش هم نزاع حقوقی مردم دیگه، یعنی این شخصی که مقبون است مرتب میاد بگد به اینکه من فکر نمی کردم 100 تومن مقبونم، من خیال کردم 10 تومن مقبونم، گفتم قبلم و ساخیار قبلم ساخت کردم. گفتم فاحشان کان او افحش، حد اکثر احتمالی که من میدادم تا 20 درهم بود، نه 100 درهم، یا 100 تومان، یا 100 دینار. بله اگر داعی محض باشد، بله هیچ تفاوتی نداره، این میخواد قبل ساقط کنه، ایشه این کار. و اگر تقیید باشد اینم قبول داره، ولی غالبا تقیید است. چون غالبا تقیید است و در حوزه انشاست، همون مقداری که تحت انشا آمده همون مقدار ساقط میشود. الحمدلله رب العالمین.